ساعت 14، من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی ناجا میگوید ماموریت پلیس در برگزاری کنسرت ها تغییری نکرده است. وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنانی تند از سیاست های ایران انتقاد کرد. و سفارت ایران در ترکیه به بازرگانان و گردشگران ایرانی هشدار داد. سعید منتظر المهدی سخنگوی نیروی انتظامی ایران میگوید هیچ تغییری در ماموریت پلیس در مسئله برگزاری کنسرت ها ایجاد نشده و وظیفه پلیس کماف سابق خواهد بود. آقای منتظر المهدی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته که تعداد کنسرت های لغو شده با دخالت نیروی انتظامی عدد قابل توجهی نیست و ناجا تنها در چارچوب قانون عمل می کند. پیشتر هیئت دولت مصوبه ای ارائه داده بود که به موجب آن برگزاری کنسرت تا نیازی به استعلام از نیروی انتظامی ندارد. روز گذشته معاون ستاد کل نیروهای مسلح در ابلاغیه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی از ناجا خواسته بود تا با هر گونه ناهنجاری اخلاقی و رفتاری در بعضی اماکن از جمله محل برگزاری کنسرت ها به شدت برخورد کند. در ماه‌های اخیر چندین کنسرت از جمله کنسرت کیهان کلهر، شهرام ناظری و احسان خواجه امیری در ایران لغو شدند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که کشورش برای 35 سال به سوی ایران دست دراز کرده، اما ایران در جواب دیپلمات‌های این کشور را کشته و سفارتخانه‌هایشان را نابود کرده است. وزیر خارجه عربستان که در یک مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت خارجه بلژیک در شهر بروکسل سخن میگفت، در پاسخ به یکی از نمایندگان ایرانی حاضر در این نشست این سخنان را بیان کرده است. وزیر خارجه عربستان سعودی همچنین روز گذشته در گفتگو با شبکه خبری یورونیوز گفته که تحمل عربستان در قبال رفتار تهاجمی ایران با عربستان سعودی در 35 سال گذشته تمام شده است. اختلافات میان عربستان سعودی و ایران در سالهای اخیر و با بروز وقایعی نظیر کشته شدن حجاج ایرانی در منا و اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه و حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان در ایران شدت گرفته است. سفارت ایران در ترکیه به مسافران ایرانی که عازم سفر به این کشور بوده یا قصد تجارت دارند هشدار داد که وضعیت اضطراری ترکیه را در نظر بگیرند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سفارتخانه ایران علاوه بر گردشگران به بازرگانان و تجار هم هشدار داده که پیش از انعقاد هر گونه قراردادی که دارای بار مالی و حقوقی است به مقررات ویژه در شرایط اضطراری دقت کنند. در همین حال اتحادیه اروپا روز جمعه درباره دستگیری‌ها و اخراج های گسترده در ترکیه بعد از کودتای نافرجام نظامی ابراز نگرانی کرده و از این کشور خواسته تا به قانون و حقوق بشر احترام بگذارد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان کمیسر توسعه اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعلام کردند که هدف قرار دادن معلمان، قضات و روزنامه‌نگاران بعد از کودتای نظامی غیر قابل قبول است و ترکیه باید به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی این احترام بگذارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بعد از کودتای نافرجام نظامی در این کشور در هفته گذشته 3 ماه وضعیت اضطراری اعلام کرده و تاکنون نزدیک به 60,000 نفر از کار خود اخراج یا معلق شدند. جزئیات بیشتر در این باره را از کیان معنوی میشنویم.
رجب طیب اردوغان که خود فرماندهی ارتش ترکیه را در اختیار گرفته، پنجشنبه در نخستین روز وضعیت فوق‌العاده بار دیگر و این بار بر لزوم پاک کردن ترکیه از وجود به توصیف او گروه‌های تروریستی و افراد فتح الله گولن تاکید کرد. اردوغان از آغاز کودتای نافرجام همواره فتح الله گولن و همینطور برخی کشورها را که نامی از آنها نبرده طراحان کودتا خوانده است. اتهامی که فتح الله گولن چهره مذهبی و رهبر اپوزیسیون ساکن آمریکا بارها رد کرده است. روز پنجشنبه رئیس جمهور ترکیه در گفتگویی با خبرگزاری رویترز گفت که باید با فتح الله گولن و حامیانش همانند تجزیه طلب و گروه‌های تروریستی رفتار شود. کودتای نافرجام علیه حکومت اردوغان تاکنون نزدیک به 260 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. اردوغان که در اپوزیسیون به خودکامگی و تمامیت خواهی متهم شده به رویترز گفت نقص اطلاعاتی آشکار در دستگاه کودتاچیان باعث شکست کودتا شد و تاکید کرد که ارتش ترکیه حتما باید بازسازی شود. رئیس جمهور ترکیه احتمال تلاش برای یک کودتای جدید را غیر ممکن ندانست، ولی گفت که حکومتش این بار هوشیار است. اردوغان گفت که مانعی برای تمدید مدت وضعیت فوق‌العاده بیشتر از 3 ماه وجود ندارد. بنابر گزارش‌ها تاکنون بیش از 10400 تن در پی کودتای نافرجام اخیر در ترکیه به زندان رفته و بیش از 4000 تن نیز به تازگی دستگیر و ممنوع الخروج شدند. ده‌ها هزار نیروی پلیس درجه دار و ژنرال‌های ارتش نیز اخراج و یا مجبور به استعفا شدند. حدود 600 مرکز آموزشی از جمله دبیرستان و دانشگاه تعطیل و مجوز آموزش 21000 آموزگار و معلم و استاد دانشگاه نیز باطل شده است. از دیدگاه حکومت ترکیه همه این افراد از هواداران و دنبال روان فتح الله گولن 75 ساله رهبر اپوزیسیون ساکن آمریکا هستند. به گزارش رویترز، اکنون اردوغان و کابینه‌اش آشکارا قوانین و مصوبه‌های پارلمان ترکیه را دور می‌زنند، نادیده می‌گیرند و یا خود قوانینی جدید وضع و اجرا می‌کنند. اما در پی کودتای نافرجام و تحولات پس از آن، اکنون موقعیت اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه چه وضعی دارد و چشم‌انداز آن چیست؟ این پرسشی است که با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا مطرح کردیم.
به نظر من این کارهایی که آقای اردوغان در این چند روز اخیر کرده بیشتر نقطه ضعف و ترسش رو نشون میده تا اینکه قدرت رئیس جمهوری رو. اصلا در تاریخ ترکیه کودتا زیاد توش هست، ولی هیچ وقت حتی در کودتای دهه 80 هم که خیلی بزن و بکوب بود اینطوری هیچ وقت نکرده بودن. که نظر من این یک کار بسیار خطرناکیه و ثبات ترکیه رو بیشتر مبهم میکنه در آینده.
رئیس جمهور ترکیه همواره تاکید کرده است که خواهان حفظ دموکراسی و اجرای مفاد قانون اساسی در ترکیه است.
گزارشی بوده از کیانه معنوی. آخرین تحولات ترکیه رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر در این باره نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما رضا شاهینی معروف به رابین، شهروند ایرانی آمریکایی، حدود 10 روز پیش توسط نیروهای امنیتی در شهر گرگان بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد. خانواده آقای شاهینی به رادیو فردا گفتند که ماموران او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش رویا ملکی می‌شنویم.
یک شهروند ایرانی آمریکایی 10 روز پیش در ایران بازداشت شده است. این خبر را روز پنجشنبه شبکه‌های خبری آمریکا اعلام کردند. به نقل از رسانه‌ها فرد بازداشت شده رضا شاهینی است که با نام رابین شناخته می شود. او فارغ التحصیل دانشگاه سان دیگو در کالیفرنیا است و 21 تیر ماه در منزل مادرش در گرگان بازداشت شده. دوست دخترش در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا می گوید تا کنون از محل نگهداری او خبری در دست نیست.
رضا شاهینی 25 می به ایران سفر کرده بود برای دیدار مادرش. مادرش مریضن توی گرگان، مادرشون گرگان زندگی میکنه و اونجا بودن. تمام مدت مشکلی پیش نیومده بود تا اینکه 11 جولای اومدن خونهشون، حکم داشتن، روی حکم اقدام علیه نظام نوشته شده بوده. خونه رو بازرسی کردن، تمام وسایل شخصی، وسایل الکترونیکی مثل کامپیوتر، لپتاپ، تلفن، همه چی و به اضافه تمام وسایل شخصیشو بردن. متاسفانه ما دقیقاً اطلاع نداریم که اداره اطلاعات سپاه بوده یا خود اداره اطلاعات بوده. وکیل براش گرفتیم، ملاقات وکیل رو رد کردن، گفتن که هنوز دوره بازجوییه و دوره بازجویی تمام نشده در اداره اطلاعات، وکیل نمیتونه ملاقاتی باهاش داشته باشه. این تنها اطلاعاتیه که ما تا به الان ازش داریم.
دوست دختر شاهینی میگوید که مقام‌های وزارت خارجه آمریکا را در جریان بازداشت او قرار دادند ولی هنوز پاسخ مشخصی نگرفتند.
هنوز متاسفانه خیر جوابی نگرفتم. رضا نزدیک به 16 ساله که سان دیگو زندگی میکنه و سیتیزن آمریکاست. در تمام این 16 سال شاید 2 یا 3 بار برای دیدار به ایران رفته. یعنی به اون صورت شهروندی نبوده که بین تو ایران و آمریکا زندگی کنه. مسئولیتش به هر حال دولت آمریکا مسئوله. این شهروند دولت آمریکا. تا اونجا که تونستم نامه زدیم و اینجا هم دنبال یعنی وکیل هستم که با وکیل پیگیری کنه موضوعشو.
مقام‌های ایران به خانواده شاهینی گفتند اگر درباره بازداشت او سر و صدا به پا نکنند آزاد خواهد شد. این را فاطمه خواهر رضا شاهینی در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند.
متأسفانه چندین بار تکرار کردن هیچ صحبتی نکنید، با هیچ رسانه‌ای صحبت نکنید.
با گذشت بیش از یک هفته بیخبری از وضعیت رابین شاهینی، دوستان و بستگان تصمیم گرفتند برای آگاهی از وضعیت او فعالیت‌هایی را آغاز کنند. آمریکا به شهروندان خود هشدار داده است که سفر به ایران برای آنها می‌تواند خطر دستگیری و بازداشت به همراه داشته باشد. این چندمین مورد بازداشت ایرانیان دو تابعیتی در چند ماه گذشته در ایران بوده است.
رضا شاهینی معروف رابین، شهروند ایرانی آمریکایی، 10 روز پیش در گرگان بازداشت شده. گزارشی بوده از رویا ملکی. رادیو فردا رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. telegram.me/radiofarda آدرس تلگرام ماست. الان نوبت میرسه به ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در ویدیویی که پیش از اجرای حکم زندانش ضبط کرده و در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به اشتراک گذاشته، میگوید جرم من فهمیدن بود و بابت این جرم است که به زندان می‌روم. زیبا پورحبیب از سال 1384 با عرفان حلقه یا عرفان کیهانی آشنا شد. از همان سال به کلاس‌های محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه که خود چند سالی است در زندان اوین زندانی است، پای گذاشت و در این جلسات شرکت کرد تا به قول خودش به آشتی و صلح با جهان هستی برسد. پس از چند سال زیبا پور حبیب خود به جرگه مربیان عرفان حلقه درآمد و دوره‌هایی را برای دیگر باورمندان و علاقمندان به عرفان کیهانی برگزار کرد. عرفان کیهانی یا عرفان حلقه شیوهی فرادرمانی و طب مکمل است که باورمندان به آن معتقدند با توسل به شیوه ها و آموزه های عرفانی بیماران جسمی و روحی را درمان می کنند. در مقابل بسیاری از صاحب نظران علم پزشکی این روش درمان را قابل تأیید نمی دانند و شماری از عالمان دینی این عرفان را ضد دینی، بدعت گذاری و ضد شریعت تلقی می کنند. در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران یا سخنان مسئولان قضایی از این آیین‌ها با عناوینی همچون عرفان‌های کاذب یا عرفان‌های نوظهور یاد می‌شود. زیبا پور حبیب از جمله 26 نفر از فعالین عرفان حلقه است که با اتهام‌های توهین به مقدسات، دخالت در امور پزشکی و کسب مال نامشروع محاکمه شدند. او در یکی از تجمعات اعضای عرفان حلقه در حمایت از محمد علی طاهری در سال 92 نیز بازداشت شده بود. پرونده اتهامات این افراد و از جمله خانم پور حبیب در اسفند ماه سال 93 و در اردیبهشت ماه سال 94 در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پور عرب رسیدگی شد. در نهایت زیبا پور حبیب در آن دادگاه به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. اعتراض این مربی عرفان حلقه به ارسال پرونده‌اش به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر منجر شد، اما حکم صادره در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تغییری نکرد. اجرای حکم صادره برای خانم پور حبیب به تیر ماه سال 95 کشید و او برای گذراندن دوران زندان خود به زندان شهر ری واقع در قرچک ورامین انتقال یافت. زندان قرچک ورامین از بابت کمبود امکانات و شرایط دشوار زندانیان از جمله شهره‌ترین زندان‌های ایران است. زیبا پور حبیب که در زمان اجرای حکم 56 ساله بود، مدتی را نیز در زندان رجای شهر کرج گذراند تا اینکه در شهریور ماه سال 95 به بند زنان زندان اوین منتقل شد. زیبا پور حبیب دوران زندان خود را در بند زنان زندان اوین در تهران می‌گذراند.
داشتم برای خامنه ای رو.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون